أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في دور الشعب، رأي الشعب وانتخابهم في مشروعية ولاية ولي الأمر وتقدم بيان وجوه في هذا الموضوع وبقية الروايات المستدل بها في المقام، وهي على طائفتين: الأولى ما دلت بظاهرها على إناطة جواز تولي الحكومة والإمارة للإمام المعصوم فضلا عن الفقيه النائب، باجتماع الأمة وبيعتهم ومساعدتهم وانتخابهم ورأيهم. بل يظهر من بعد هذه النصوص عدم جواز تولي الحكومة ما دام لم يجتمع عليه الأمة بعافية، فلو توقف توليه للحكومة على قتال وتجميع عدة بعدة، هذه النصوص دلت على عدم وجوب ذلك بل عدم جواز ذلك، يعني بعض هذه الطائفة يدل على ذلك بظاهرها. الطائفة الثانية ما دلت من النصوص على جواز بل وجوب تولي الحكومة للإمام المعصوم بمجرد تمكنه من القيام بذلك والإطاحة بالطاغوت وتولي الحكومة والإمارة، لكن بمجرد اجتماع عدة من المؤمنين بحيث يحصل له التمكن من القيام بذلك فيجب عليه. هاتان الطائفتان بظاهرهما تتعارضان، ولكن ها هنا جمع عرفي أولا، وعلى فرض التعارض يكون المرجع المحكم في ذلك الآيات القرآنية وما وافق منهما الكتاب، ويأتي البحث عن ذلك مفصلا. هذا إجمال الكلام. تفصيل إن خب وجوهی رو ما قبلا در جلسات قبل بیان کردیم به مقتضای قواعد اولیه از آیات از روایات، و لکن روایات خاصی وارد شده در دور و تأثیر و نقش رأی و انتخاب مؤمنین در مشروعیت یا در جواز تولی حکومت و تصدی حکومت یا در وجوب تصدی، بعضی از این نصوص وجوب رو، بعضی از نصوص جواز رو. طایفه اول دلالت دارد بر اناطه وجوب تولی و تصدی حکومت بر رأی مردم و رأی مؤمنین، بعد که حتی اناطه جواز این تولی بر اجتماع امت و بیعت، به گونه ای که بینشون اختلافی شدید نباشد که موجب نزاع و درگیری و قتل و خونریزی بشد. و الا این طایفه از نصوص دلالت دارد که برای امام معصوم حتی جایز نیست که تولی حکومت رو به قهر و غلبه با وجود اختلاف مؤمنین و وجود درگیری و قتال بین مؤمنین، اگر تولی حکومت متوقف بر این شد، این نصوص بعضی دلالت دارد که حتی جایز نیست. طایفه دوم نصوصی هستن که عکس معنا را دلالت دارند در مقابل، که امام معصوم به مجرد این که عده‌ای از مؤمنین او را یاری بکنند به گونه ای که او تمکن بر این قیام داشته باشد برای براندازی طاغوت و همچنین برای تولی امارت و حکومت، بر او نه تنها جایز هست بلکه واجب هست. خب ما باید مقتضای قواعد اصولی رو اینجا در صورت استقرار تعارض اعمال بکنیم. اولا اگر توانستیم جمع عرفی بکنیم بین این دو طائفه، الجمع مهما امکن اولا من الطرح، باید جمع کرد محاملی رو. ما در جمع بین این دو طائفه، بعد از اینکه طائفه رو خوندیم مفصل، محاملی رو بیان میکنیم و علی فرض اینکه این محامل نتوانست ما رو به جمع عرفی منتهی کند، به تعارض مستقر بشد، اون وقت میریم سر مرجحات باب تعارض. ما هستیم و قواعد و نصوص مقام. اما طائفه اولا، چون ما این نصوص رو در کتاب های مختلف خودمون بیان کردیم آوردیم، اما از ولایت فقیه و از باب الفقه مسائل مستحدثه مختلف این نصوص رو جای مختلف آوردیم و بنا داریم که این نصوص رو در همین جا عمده این نصوص رو تجمیع بکنیم، این دو طایفه رو، و اینها رو متعرض بشیم و بیان بکنیم و جمع عرفی و ملاکات باب تعارض رو اینجا اعمال بکنیم. خب روایت اولی که خونده بودیم که بود لولا حضور الحاضر و قیام الحج و وجود الناصر الى آخر، این عبارت فقره ایست از خطبه شیخ شقیه. خطبه شیخ شقیه رو در سندش جای تشکیک نیست، چون این خطبه رو قبل از سید رضی سید مرتضی نقل کرده، ابن قبه از اصحاب ما نقل کرده، صدوق در کتاب معانی الاخبار و علل الشرایع به دو طریق نقل کرده، شیخ مفید در الارشاد نقل کرده، قاضی عبدالجبار نقل کرده و دیگران از اصحاب و علمای ما نقل کردن این روایت رو. قطب الدین راوندی نقل کرده و غیر واحد از اصحاب قدمای اصحاب ما و همچنین اصحاب اهل عامه، علمای عامه نقل کردن، که اینها به حدی تعدادشون زیاد از قدما، اون کسانی که به عصر معصومین نزدیک بودند، با طرق مختلف نقل کردن، لذا این روایت میشد یک روایت مشهوره به شهرت روایه حتی، و لذا در سند این روایت جای تشکیک نیست. خب دلالتش چی بود؟ این بود که حضرت اناطه فرمود این جواز یا بفرمایید بهتر این است که وجوبه، وجوب تصدی و تولی امارت و حکومت رو منوط کرد به بیعت مردم، حضور حاضر، قیام الحجه به وجود ناصر، که یعنی خود این اجتماع مردم او رو تمکن چون میداد، نصرت مردم چون او رو تمکن میداد برای تولی حکومت، لذا قیام حجت بر او میشد، حجت میشد بر او که او حکومت رو بر او واجب میکند عهده‌دار بشد. پس حجت بر وجوب قائم میشد که اگر نباشد این حجت، حضرت فرمود که این حکومت شما به اندازه یه لنگ کفش پارم واسه من ارزش ندارد، من این رو رها میکنم، برای من هیچ ارزشی ندارد حکومت، و به خاطر این بر من واجب میشد که میخوام مردم بیعت کردن و اقامه حدود. اصل این وجوب خب قطعا و طبعا برای اقامه حدود الهی است، اینکه از ضروریات دین ماست، جای شک نیست که اصل وجوب این تصدی حکومت برای اقامه حدود الهی است، دین الهی است، همون که در قرآن برش نازل شده، انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس بما اراک الله و ان اقیم الدین، بدون تردید وجوبش علتش اینه، ولیکن برای در صورت تمکن هست. خب تمکن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این تمکن اون زمانی است که مردم اجتماع بکنن، و اگر مردم نپذیرند و اجتماع نکنند، تمکن بر این اجرا و این اقامه دین و تولی حکومت چی آقا نیست. لذا فرمود که اگر نبود این نصرت این امت که بر من اجتماع نمی کردن، بر ولایت من این رو رها می کردم، همین که اجتماع کردن حجت بر من تمام کردن که واجب شد که من این حکومت رو چکار بکنم، تولی بکنم. خب این سندن و دلالتن، سندش صحیحه به دلالتش هم که بیان کردیم. روایت دیگر روایتی بود که خوندیم از رواه ابن طاووس در کشف المحجه، که یبن ابی طالب از رسول خدا صلی الله علیه خطاب به امیر المؤمنین، یبن ابی طالب ولا امتی لک ولا امتی، خب تو ولی امر امت من هستی، بعد از من وصی من هستی، خلیفه من هستی، این مسلم، اما در مقام تولی و تصدی عملی این حکومت، فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَأَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَمَا هُمْ فِي. خب این هر دو طرف شرطی رو نقل امر کرده، هر دو شرطی متضمن چی هستن آقا؟ امرن. اون شرطی اول که در صد اجتماع باشد و عافیت، عافیت حالا دو معنا داره، یه معنای رو ما در مقام حمل میگیم، الانم میگیم که عافیت به معنای، یک معناش اینه که عافیت یعنی این که بتونی شما حدود الهی رو اجرا بکنی و دین خودت محفوظ بماند و ایمان خودت محفوظ بماند و مردم به تو تحمیل نکنن خواسته های خود را که تو راه اعوجاج رو بری، که امیر المؤمنین فرمود انی لا ارید ان اقیم اودکم به اعوجاج نفسی لا یذرکم من دل اده تدیتم، آیه شریفه، اونم کلام خود حضرته، یعنی من هرگز بنا ندارم که عبد و کجی شما رو راست بکنم، شما رو به صراط مستقیم بیارم به اعوجاج نفسی، به قیمت اعوجاج نفس خودم، که اگر چنین شود اون موقع دیگه فی عافیتن چی آقا؟ نخواهد بود. عافیت مقصود عافیت دین هست، عافیت ایمان هست، این یک معنای این عافیت. یکی هم عافیت دنیا، یعنی اینکه به کشتار و به جنگ و درگیری منجر چی آقا نشه در ظاهر. این دو معنا، یا اعم یا یکی از این دو یا هر دو مقصود ممکنه باشد. و علایاله در این صورت عافیت امر فرمود، یعنی واجب هست، و اگر چنانچه بر تو اختلاف کردند و خودشون بینشون شقاق شد بر سر ولایت تو، اون تولی تو، یعنی اون وقت دهم امر کرده، باز اینجا اینا رو ول کن. خب دهم امر کرده، این ظاهر امر وجوب دیگه، یعنی تولی چی میشه غیر جائز، ظاهرش این میشد. تجو فرمودید این روایت هم از ذات سند ابن طاووس نقل کرده در المحجه، این کتابی که منزل ما هست صفحه 173 هست از کشف المحجه، همون صفحه بعد 180 هست خود این متن در صفحه 180ه،
اما سند این در صفحه 173 هست. در سندش اینجور دارد: قال محمد ابن یعقوب، ایشون این رو از محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکند، فی کتاب الرسائل، در کتاب الرسائل خودش، یعنی محمد ابن یعقوب در کتاب الرسائل، عن علی ابن ابراهیم به اسنادهی قال کتب امیر المؤمنین علیه السلام بعد منصرفه من النهروان و امر ان یقرأ علی الناس، این رو نوشت و امر کرد که بر مردم چی بشه؟ آقا خوانده بشه. این چیه؟ همینی که الان ما خدمت شما خوندیم که ابن طاووس نقل کرده. الان این سندش اینه. خب اینم البته باید سند علی ابن ابراهیم رو، چون تا خب محمد ابن یعقوب، خب درسته سند ابن طاووس محمد یعقوب جای تردید نیست، ولیکن عمده سند علی ابن ابراهیم هست به امیر المؤمنین، که به اسناد منتهی میشه کتب امیر المؤمنین، حالا یا به امام معصومی مثل امام صادق علیه السلام، به وزید ائمه منتهی میشه سند علی ابن ابراهیم، که ضمیر فاعلی قال برمیگردد به امام معصوم. اینجا دیگه ابن طاووس نیاورده، باید کتاب الرسائل رو گیر آورد از کلینی و دید که در اونجا آیا سندی ذکر کرده یا خیر. توجه فرمودید؟ یا دیگرانی از علمای عدول از خود کتاب الرسائل اون سند رو نقل کردن یا خیر. این نیاز به چی داره آقا؟ فصل دارد. فلحال علل اجاله این میشد مرسل. توجه فرمودید؟ چون این علی ابن ابراهیم به اسنادهی، درست اسنادهی، اما اسنادش برای ما معلوم نیست. مجرد اینکه بگم به اسنادهی، این روایت مسند چی آقا نمی کنه. خب ممکنه برای اون شخص معلوم باشه، برای ما که معلوم نباشد، وقتی که ذکر نکند، ولی اینکه بگه اسنادهی، این میشه چی آقا؟ مرسل. فلحال مرسله. مگر اینکه عرض کردم باید کتاب الرسائل گیر آورد، دید که اونجا آیا سند ذکر کرده یا خیر. گاهی سند ذکر نمی کنن، ولی علمای متأخر میگن به اسنادهی. من دیدم مواردی رو که خود اون راوی اصل که کلینی باشد دیگران باشد سند ذکر نمی کند، ولی ایشون که نقل میکنه میگه به اسنادهی، یعنی قصد میکند که در واقع بالاخره یک سندی داشته که ذکر کرده، مثلا نخواست اون سند رو بکنه ذکر بکنه. توجه فرمودید؟ این خب الان این الان سندش مقداری این باید تعمل کرد. روایت بعدی که عرض میکنیم این روایت معروف هست، البته این روایت هم سندشو من عرض بکنم، این روایت سندش، سند این روایتی که روایت بعد اینه که دارد که انما الشورى للمهاجرین والانصار، این رو قبل از رضی نصر ابن مزاحم در کتاب صفین نقل کرده و ابن قتیبه در کتاب، اینا هر دو قبل از سید رضی بودن، و کتاب الامامت و سیاسه این از اهل عامه، و همچنین ابن عبدربه در العقد الفرید، که اینا همه از اهل عامه هستن نقل کردن و وثاقتشون طرقشون همه فیه ما فیه هست. البته توجه فرمودید چی مشخص نیست، فلذا این روایت از جهت سند، سند معتبری چی آقا ندارد، ولی اینکه خب سید رضی نقل کرده، خودش هم که مرسل نقل میکنه، و اونایی که قبل از اون نقل کردن هم فقط همین سه تا کتاب آدرس داده شده. اون محققینی که بحث کردن این کتاب مصادر نهج بلاغه، عبدالخطیب از زهرا که اون دارد که عبدالزهرا عبدالخطیب عبدالزهرا، تجربه فرمودی اون خیلی بسیار کتاب قیمیه، خیلی وقت چاپ شده، من از قبل انقلاب داشتم اون رو و اخیرا نگاه کردن دیدم که سند اینها رو اینجور ذکر میکنه. خب البته الان کامپیوتر در اومده، میشد این الفاظ رو زد بیشتر فصل کرد ببینیم در روایت هست یا نی. فلحال الان این روایت جزء روایاتی نیست که سند متقنی برش نقل شده باشه. خب در هر حال این روایت رو ابن عبد الحدید آورده در شرح خودش و مفصل در مدل این عزت سند، که فعلا سندش خیلی سند قرص و محکمی فلحال براش ما ندیدیم داشته باشد. خب مدلولش چیه؟ چهار احتمال و چهار تفسیر برای این روایت هست. تفسیر اول ما در همون جلد دوم یا اول حلقات فقه فعال اونجا ذکر کردیم. حاصل این تفسیر این است که ما این کان دالک لله ردن را جواب نگیریم، یک قیدی بگیریم برای خود همون شرط شرطیه چی آقا؟ اول، یعنی اینجور بخونیم: انما الشورا للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله الرضا. اگر چنانچه اجتماع کردن بر کسی که او رو امام نامیدند و اون امام نامیدنشون رضای خدا درش بود، اون وقت فان خرج عن امرهم خارج بتعنن او بدعتن ردوه الى ما خرج من فان ابا قاتلوه على اتباعی غیر سبیل المؤمنین. اگر چنانچه مهاجرین و انصار اجتماع کردند بر یک امامی که اون امام او رو امام نامیدن، بر رجلی او رو امام نامیدن، اون وقت کان ذلک لله رضا، که این امام نامیدن اینها هم رضای خدا و مرضی خدا بود، اون شخص مرضی خدا بود، اون وقت اگر چنانچه کسی علیه او شورش کرد و خروج کرد، با او چیکار بکنید؟ و او قتال بکنید، او رو رد بکنید به امر ولی امر. یعنی این جور معنا بکنیم. نتیجه این تفسیر چی میشد آقا؟ نتیجه این میشد که اولا دو تا شرط میشد: اولا اجتماع امت و شعب شرط است در ولایت و امامت شخص، و ثانیا مرضی بودن این شخص منتخب عند الله. التفات فرمودید دو تا قید میشد، ثمرش این میشد. اون وقت این جمله اول کلن شرط میشد، اون فعن خرجه به بعدش میشد چی آقا؟ کلش جزا میشد. این یک تفسیر هست. تفسیر دوم چی هست آقا؟ تفسیر دوم همون تفسیر معروف بین اهل عامه هست که این رو به ظاهرش گرفتند و عمل کردند و گفتند. و اون تفسیر چیه؟ اینه دو تا شرطیه باشد جدا هستن. اینطور: انما الشورى للمهاجرين والانصار، این مستقل، فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما، این شرط جواب چی است آقا؟ کان ذلك لله رضا. اگر چنانچه اجتماع کردند و او رو امام انتخاب کردند و نامیدند، رضا در همین است، یعنی ملاک برای مشروعیت نه مقبولیت. اصل مشروعیت امام در چی است آقا؟ در رأی مردم. این نظر اهل عامه هست. این آقایونی که در نظام جمهوری اسلامی ایران تا به حال هی این لب رو باز کردن و تفوه کرده به این لفظ که رأی مردم ملاک مشروعیت ولی امر است، این ریشه در اهل عامه دارد. نظر اینا همون نظر اهل عامه هست. توجه فرمودید؟ یعنی علمای شیعه چنین چیزی رو هرگز نگفتند و نمیگویند حتی یک نفر. لذا بر این روایتی که الان بخونیم مفصله، اصلا محل معرکه در سر همین روایته بین عامه و خاصه. خب این یک تفسیره. بعد دارد که بله، فان خرج خارجون ان امرهم، خب چنین کسی که رضای خدا درشه، چنین امامی، این فان خرج ان امرهم خارجون بتعنن او بدعتن ردوه الى ما خرج منه فان ابا قاتلوه على اتباع غیر سبیل المؤمنین. این روشن دیگه. خب این دو تفسیر. تفسیر سوم چیه؟ تفسیر سوم همون تفسیر اهل عامه هست، منتها در مقام تقیه. همون تفسیر اهل عامه به همون بیانی که تازه عرض کردیم، منتها در مقام چی آقا؟ تقیه. که ابن عبدالحدید معتزلی این رو به شیعه نسبت میدهد، بعد میگه اینا دلیل ندارن برای این حرف خودشون. توجه فرمودی؟ تفسیر چهارم چی است آقا؟ تفسیر چهارم این است که اساسا اخبار باشد ردوه و قاتلوه. این در متن نهج البلاغه همینجور اومده. من نگاه کردم در مصادر نهج البلاغه هم دیدم همینجور اومده، و در اکثر نسخ به نوع اخبار اومده، یعنی برای اسکات معاویه هست. بعد از اینکه امیرالمومنین صلی الله علیه مردم او رو انتخاب کردند و به تصدی ولایت رو کرد، اون وقت این نامه ای داده حضرت به معاویه که ای معاویه، شما که به خلفای قبل بیعت کردی، خب سیره مسلمین بر چه بود؟ بر این بود که اگر چنانچه، یعنی سیره مسلمین در نزد تو، به دید تو، به اعتقاد تو که تا الان عمل کردی چه بود؟ این بود که اگر مسلمین کسی رو انتخاب می کردن با عنوان امام، رضای خدا از نظر اونها در همین بود، در همین بود. و اگر چنانچه هم کسی با منتخب اینها، با امام مورد بیعت اینها مخالفت می کرد، او رو بر می گرداندن، ردوه، او رو بر می گرداندن به این علی امر و قاتلوه، با او چی کار می کردن؟ مقاتله می کردن. تو که این رو قبول، این رو از دیدگاهشون دارد می گرد، برای اثباتشون دارد می گرد، می گرد خب شما که این رو قبول داری، الان من علی هم با من همین معامله رو بکن. تجربه فرمودید در ادامه خطبه نگاه بکنید، عیناً همین سیاق رو دارد. خب این چهار احتماله. این کلام ابن ابی الحدید رو من خدمت شما
سیره امر درست میشه، در جواب اگر امر باشه فا میخواد، یعنی باید فا و دوه باشه، اون فرض
نه فا لازم نیست بخواد،
در جواب شرط گفتن اگر جزا فعل امر باشه نیاز به فا هست،
نه واجب نیست آقا، لزوم ندارد، بله نه ضروری نیست. فان خرج عن فا اول در اومده، فان خرج عن امرهم خارجون، صبر کنید، به تعلن او بدعتن ردوه، دیگه نه ضرورت ندارد، نه اینجور نیست، نمیخواد آقا، ضروری نیست. این ممکنه بیارن در استعمال، ولیکن کثیرن در استعمالات هم بعد از این شرطیه، ولیکن که امرم باشد فا ضرورت ندارد، بعد اون اماس که اگه باشد فا لازم هست. عرض بکنم به شما که کلام ابن ابی الحدید رو نگاه بفرمایید شما، ایشون نکته مهمی دارد در اینجا ابن ابی الحدید، و این اینه، ایشون دارد که وعلم ان هذا الفصل، هذا الفصل یعنی همین خطبه، بعد این خطبه رو میارد میگه این چی؟ ان هذا الفصل دال بصریحه علی، یعنی از نظر ما دیگه، اون استدلالی که خودشون کردن، یعنی استدلالی که عرض کردیم تفسیر سوم بود که اهل عامه داشتن، بناهن علا هذا تفسیر دارد این حرفو میزند الان، التفات فرمودید این و وعلم ان هذا الفصل دال بصریحه علی کون الاختیار طریقا الی الامامه، یعنی چی؟ یعنی اینکه انتخاب مردم سبب اصل مشروعیت امامته، این حرف معناش اینه، کون الاختیار طریقا الی الامامه کما یذکره اصحابنا المتکلمون این اهل عامه، فانه یعنی انه علیه السلام، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، فانه احتج على معاویه ببیعت اهل الحل والعقد له، یعنی اهل حل و عقد با من علی اومدن الان بیعت کردند، و چون بیعت کردند به دلیل اینکه با من رأی دادن من امام هستم، و تو هم بیای این رو چیکار بکن آقا؟ باید قبول بکنی. این میگه دلیل است برای اینکه راه مشروعیت امام همین بیعته. لَهُ وَلَمْ يُرَاعِ فِي ذَلِكَ اِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهُمْ، لازم نیست که همه مسلمین اجماع بکنن، بلکه اهل حل و عقد بیان اجماع اتفاق بکنن کافیه، میخواد بگه تایید سقیفه بنی ساعده هست، ابن ابی الحدید میخواد بگه که اونجا هم ولی اینکه بنی هاشم و بنی سعد ابن عباده طایفش نیومدن در سقیفه و بیعت نکردن، ولی کن همین اجتماع حل و عقل اهل حل و عقل چی هست آقا؟ کافیه. ولم یرائه، ضمیر فاعلیش امیر المومنین هست، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام در این خطبه، لم یرائه فی ذالک اجماع المسلمین کلهم، اجماع المسلمین کلهم و قیاسه علی بیعت الحل و العقل لابی بکر، قیاس کرد امیرالمؤمنین در مقابل معاویه این انتخاب خودش رو به انتخاب کی؟ ابوبکر. گفته انتخاب منم مثل انتخاب ابوبکره. اونجا هم سقیفه بنی ساعده جمع شدن، اهل حل و عقب او، او رو به عنوان امام و خلیفه بعد نبی انتخاب کردن، مرم اهل حل و عقب الان اومدن چی آقا؟ انتخاب کردن. اگه اجماع رو بخواید نه اونجا حاصل شد نه اینجا. این فَإِنَّهُ مَا رُوعِيَ فِيهَا اجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، یعنی در بیعت با ابی بکر اجماع مسلمین مراعات چی آقا؟ نشده. لَأَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادِ لَمْ يُبَايِ وَلَا أَحَدٌ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَبُلْدِهِ وَلَأَنَّ عَلِيًّا وَبَنِي هَاشِمْ وَمَنِ انْضَوَى إِلَيْهِمْ لَمْ يُبَايِعُوا فِي مَبْدَئِ الْأَمْرِ، یعنی در سقیفه بنی ساعده اونجا اینا هم بیعت نکردن، مخالفت کردن، پس وامتنعوا ولم يتوقف المسلمون في تصحيح امامت ابی بکر. حالا چون ادعای مخالفت کردن بنی هاشم و بنی سعد ابن عباده، این مسلمون متوقف نشدن. این ابن ابی الحدید میخواد بگه که کلا این معنای این خطبه امیرالمومنین اینه، اینه به معاویه داره اینو میگه، متوقف نشدن اونا. خب الان منم همینطور، منم حجت هستم به خاطر اینکه مردم من رأی دادن امامت مشروعه، ولی اینکه ادعی هم با من مخالفت بکنن، اما اهل حل عقد به من چی آقا؟ رأی دادن. و تنفیذ احکامه ولم یتوقف المسلمون فی تصحیح امامت ابی بکر و تنفیذ احکامه علی بیعتهم و هذا دلیل علی صحت الاختیار کونه طریقا الی الامامه و هذا دلیل علی صحت، یک انمی واسه اینجا بذارد حالا نذاشته، صحت ان الاختیار طریق الی الامامه، ایشون اینجور دارد که علی صحت الاختیار کونه طریقا الی الامامه، اگه اونجور بگفت بهتر بوده، یعنی این دلیل است و این صحت این معنا که رأی مردم آقا دلیل و سبب اصل مشروعیت چی است آقا؟ امامت. این کی میگه؟ ابن ابی الحدید. از کجا میگه؟ میگه معنای کلام این خطبه از ضمیر اینه. و انه لا یقده فی امامتی علیه السلام امتناع معاویه من البیع و اهل الشام، و معاویه اهل شام رو تطمیع کرده باش بیعت نکردن، اونا که فاید چیز نکنن، مخالفت بکنن بیعت نکنن، مضر به امامتش نیست. خب فعمل امامیه، میگه این تفسیری که ما گفتیم، ما گفتیم اصحاب ما میگن این رو، فاما الامامیه فتحمل هذا الكتاب منه علیه السلام على تقیه، میگه همین معنا رو میگن اونا به همین کیفیتی که ما تفسیر کردیم، منتش میگن در مقام چی هست آقا؟ تقیه هست. و تقول، تقول یعنی امامیه میگن انه ما یمکنه ان یصرح لمعاویه فی مکتوبه به باطن الحال، خب معزد که نمیتونست به معاویه میگه ای معاویه من خلیفه بلا فصل رسول خدا هستم، من رو انتخاب کرده، بقیه همه باطلن، تو واجب است که حقیقت خودش که نمیتونست بگد که، فلذا این طریق رو استدلال کرده از باب چی آقا؟ تقیه. و یقول له مثلا چی؟ انا منصوص علیه من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلى على محمد وعلى محمد عجل فرجهم، وانا معهود الى المسلمين ان اكون خليفه فيهم بلا فصل فيكون في ذلك طعن على الائمه، اگر این رو میگفت خب طعن بر ائمه میشد، ائمه مخصوص کیه؟ خلفای ثلاث. توجه فرمودید؟ یعنی این اگه میگفت بر اون خلفای ثلاث چی میشد آقا؟ طعن میشد، نمیتونست بگه الائمه المتقدمین و تفسد حاله مع الذين بايعوه من اهل المدينه، هو اگه اینجوری میگفت دیگه اون اونایی که باش بیعت کردن برمیگشتن، تجی فرمودید اونا هم چون اونا رو قبول داشتن خب باش بیعت کردن. و هذا القول من الاماميه دعوا، این حمله بر تقیه از امامیه ادعایی است، لو عددها دلیلون، اگر چنانچه یک دلیلی پشتیبانش باشد تقویت بکند، لوجه بند یقالبه ها و یسار الیها، ولكن لا دلیل لهم علی ما یذهبون الی من الاصول التي تسوقهم الى حمل هذا الكلام على التقیه. اون اصول رو که اونا قبول دارن که اون اصول اینها رو سوق داد و به اصطلاح بادار کرد به این تقیه، اون دلیلی برش چی آقا ندارن. این کلام ایشون هست. خب اینقدرم که ابن ابی الحدید معتزلی تعریف میکنن چندانم معلوم شد تعریفی ندارد. توجه فرمودید؟ بله، از این ذیل کلامش معلوم شد. در هر حال این تفاصیلی است که شده. ما چی میگیم؟ ما میخوام بگیم آقا اصلا تقیم لازم نیست باشد، اصلا وجود به تقیه هم بکنیم. دو تا حمله، یکی اون معنای اولی که عرض کردم ممکنه مقصود باشه اصلا، که اصلا کلام رو عمدن حضرت به گونه‌ای کلام رو القا کرد دو پهلو که هم به اون تفسیر اول قابل تفسیر باشد که تفسیر حقه و کانه لله فی ذلک رضان قید باشد برای اون شرطی اول، توجه فرمودی. یکی این که نه اصلا این اسکات باشد سلیستره، چون ما اون کانه اگر بخواد قید باشد یک واو میخواست و کانه میواست بشد، ولی که چون ندارد این تفسیر چهارم که برای اسکات باشد چی هست آقا؟ خیلی هم متداول هست. خب برای اینکه طرف رو اسکات بکند او رو به گونه ای استدلال میکند، برای اسکات باید بر اساس همون ممشای خود خصم استدلال بشد تا اینکه او اسکات بشد و قبول بکند، این لذا اسکات میشد. خیلی هم درسته صحیحه. اما اینکه اصول ما چی هست، خب اصول ما دیگه ریشه در کتاب مجید دارد و روایات متواتر دارد و روایاتی که خود اهل عامه هم به اتفاق این روایات نقل کردن، مثل حدیث ثقلین و حدیث غدیر و امثال ذالک. اون دلیل که در جا خودش باید اون چی بشه آقا استدلال بشه در جواب ابن الحدید اونجا داده بشه. خب این از این روایت. یه روایت دیگر هم هست که من بخوام بخونم، حالا شما اجازه بدید در جلسات بعد، ما عجله ای نداریم در این بحث و کم کم میریم جلو. شما مرحمت بفرمایید کتابای دیگر ما در این باره ما روایت آوردیم، میتونید مراجعه بکنید و از قبل پیش مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.